بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امسال ما درباره تهذیب نفس بود، بحث لازم، بحث واجب، از اوجب واجبات. کم کم بحث رسید به اینجا که صفات رذیله اگر رسوخ در دل کند، انسان رو از انسانیت بیرون میبرد و به تناسب اون صفت رذیله انسان مبدل به حیوانی میشود. و اگر نبود برای لزوم بحث، به غیر این تجسم عمل بس بود این که ما به این بحث خودسازی، به این بحث تهذیب نفس اهمیت فوق العاده ای بدهیم. به این تناسب تجسم عمل رو منقسم کردم به سه قسم. یک قسمت همین که فلاسفه عرفا درباره اش خیلی صحبت کردن و تجسم عمل را به همین معنا می دانن، یعنی صفات رذیله برای ما هویت ساز است. حتی مرحوم صدرالمتعلهین در اسفار در باب تناسخ میگوید گرچه تناسخ از نظر علم، از نظر فلسفه، از نظر شرع و قرآن غلط است، محال است، اما از قرآن استفاده می شود که یه تناسخی هم داریم خیلی لطیف، و اون تناسخ این است که اعمال بد ما، صفات رذیله ما، هویت ما را تغییر می دهد و به تناسب اون صفت رذیله، اون عمل زشت برای ما، هویت ما صورت سازی می شود. و در همین دنیا ما حیوانی بیش نیستیم تا در روز قیامت که چشمها همه تیز بین می شود، خودش دیگران این هویت را می‌بینند. و مرحوم صدرالمتعلهین از جمله آیاتی که به اون تمسک می‌کند این آیه است. قرآن می‌فرماید که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. در روز قیامت سعادت و شقاوت هر کسی به گردن اوست. کل انسانین الزمناه و طائره و فی عنقه. ایشون استفاده می کنن این که سعادت و شقاوت هر کسی در گردن اوست، یعنی وقتی به اون نگاه می کنند اگر در انسانیت متوقل یک انسان کامل این بهشتی است، و اما اگر یک حیوانی بیش نیست جهنمی است. و خطاب تکوینی به او می شود همین هویت تو بس است، این که بفهمی بهشتی هستی یا جهنمی. این یه تجسم عملی که درباره اون صحبت کردم. تجسم عمل به معنای دوم یعنی اعمال ما، صفات ما در همین دنیا سعادت به ما میدهد، شقاوت به ما میدهد. اگه اعمال ما نیک باشد، اگر فضائل انسانی داشته باشیم، در سرنوشت ما در همین دنیا تأثیر کامل داره. و اگرم اعمال بد داشته باشیم، صفات بد داشته باشیم، در سرنوشت ما در همین دنیا تأثیر داره. در این بار هم فعل جمله صحبت کردم، و برای این که جوانها یه آیه ای در قرآن در نظر داشته باشن این آیه رو میخوانم و تجسم عمل به معنا سوم را وارد میشه. قرآن در این باره میفرماید هر کسی، اگر انسانها، اگر انسانها صفات خوب داشته باشند، اعمال خوب داشته باشند، این اعمال، این صفات تأثیر می‌گذارد در سعادت آنها. و برکات آسمان و زمین برای اونها نازل میشه. و اگرم آدم های بدی باشن، اگر صفات رذیله ای داشته باشن، اگه تکذیب بکنن حقیقت ها را، واقعیت ها را، اونها هم سرنوشت بدی برای اونها خواهد بود. آیه این است، می فرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگه مردم خوب باشن، اگه مردم مؤمن باشن، زیر بنا، اگر مردم متقی باشند، لفتحنا علیهم برکات من السماوات والارض، برکات آسمان ها، برکات زمین برای اینها نازل می شود. اینها در برکت معنوی، در برکت مادی، و بالاخره سرنوشت، سرنوشت سعادت. و اگرم از نظر ایمان شک و شبهه‌ای باشند، اگر از نظر عمل متقی نباشند، برای اینها هم شقاوت. به جای این که برکات آسمان و زمین بر اینها نازل بشد، درهای برکت آسمان و زمین بر اینها باز بشد، به عکس درها بسته می شود. برکات از اینها گرفته می شود. خوشسالی ها، گرانی ها، بالاتر از اینها فساد اخلاق اون جامعه رو می گیرد. بعد قرآن می فرماید این رو خدا نداده است. به ما کانو یک سبون، کسب مردم یعنی بدی هاشون این حالت را برای اینها می آورد. چنانچه کسب مردم یعنی رابطه با خداشون، کارهای خیرشون، اون سعادت را می آورد. در این بار هم فی الجمله صحبت کردم. بحث امروز که شاید بحث مهمتر از اون تجسم عمل به معنا اول و تجسم عمل به معنا دوم است و مثل علامه مجلسی ها رضوان الله تعالی علیه تجسم عمل را به همین قسم معنا کردند و از قرآن هم به خوبی استفاده می شود، اینه که اعمال ما صورت بندی می شود. هرچه ما به جا بیاوریم از خوب و بد، اگر خوب باشد صورت خوب به خود می گیرد، اگر بد باشد صورت بد به خود می گیرد. و این الان هست تا دم مرد. چشمها خیره می شود. همه اون کسانی که دم مرگن این اعمال رو می بینن و شب اول قبر به بعد این اعمال با این هست تا روز قیامت. و روز قیامت وارد صف محشر می شود. اگر اعمال خوبه به یک صورت خوب و یک رفیق خوب، یک کمککار خوب در روز قیامت، که یکی از شفعا در روز قیامت همین اعمال انسانه. و اگرم العیاذ بالله اعمال بد باشد، مونس در قبر اون اعمال بد، اون صورت بد، نظیر یک سگ درنده، نظیر مارها و عقربها. تا روز قیامت، روز قیامت همین اعمال، همین صور بد اطراف این رو گرفته است. به اندازه ای خجالت می کشد، تا چانه عرق می کند و هی مرتب می گوید ای کاش بین من و این اعمال من خیلی فاصله بود. روایات فراوانی در این مسئله داریم، آیات فراوانی هم در این مسئله داریم. از جمله آیات این آیه است که می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. خدا رأفت به بنده هاش دارد، لذا زنگ خطر می زند. زنگ خطر چیه؟ این است که در روز قیامت هرچه انسان به جا آورده است مجسم شده و اطراف اون موجوده، با او هستند. اگر خوب باشد سرفراز است، اگر خوب باشد میگه ها امقرئوا کتابیه، بیایید ببینید چه سرنوشت خوبی دارد، چه مونس عالی دارد. و اما اگر اعمال بد باشد مجسم شده است به صورت بد، به صورت میمونی، به صورت سگ درنده ای، به صورت گرگی، و این اعمال با اینه. قرآن می فرماید به اندازه خجالت می کشد، دیگه مثل این که جهنم رو فراموش می کند و هی کاش می گد ای کاش بین من و این اعمال من فاصله زیاد بود. و ما عملت من سو تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ای کاش بین من و این اعمال من فاصله زیاد بود. و از روایات از قرآن استفاده می کنیم که این مونس بد با این هست در جهنم. و یکی از عذابهای جهنم همین مونس بدی. حالا اگر این مونس بد مثلا به صورت یک آدم زشت و ترکیب بدبوی باشد، خب براش سخته. اما اگر به صورت ماری باشد، به صورت عقربی باشد، این مار عقرب او را می گذرد. مثنوی اشعار خوبی در این باره دارد، هم تجسم عمل به معنا اول رو میگوید و هم تجسم به معنا دوم و من جمله این تجسم را. خیلی عالی میگه این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم میشه بعد گیرد دمت. این مار و کجدم در قبر هست، این مار و عقرب‌ها در صف محشر هست، نیش میزنن. و متاسفانه این مار و عقرب‌ها در جهنم هم هست. لذا اهل دل میگوین عقرب‌های جهنم را ما این تهیه کردیم، خدا تهیه نکرده است. مارهای جهنم، مار قاشیه جهنم را ما این تهیه کردیم. ما اعمال ماست به جان ما می افتد، چه در قبر، چه در عالم برزخ، و چه در روز قیامت، و چه در جهنم. یه چیزی که همه باید توجه به اون داشته باشن اینه که اصلا ما از قرآن استفاده می کنیم که آتش جهنم را خود ما تهیه کردیم. بهشت، جهنم الان موجود است مسلم، از نظر قرآن هم بهشت موجوده هم جهنم. اما نعمت‌های بهشت را ما باید تهیه بکنیم و عذاب در جهنم را هم ما تهیه می‌کنیم. در قرآن این جمله زیاد هست، خطاب می‌شود به جهنمیان، هازا ما قدمت علیکم، شما اید که اینها رو فرستادید، جلو فرستادید. و این جمله ما قدمت علیکم در قرآن زیاد آمده که حالا یا از طرف خدا یا از طرف ملائکه خطاب می شود به جهنمیا، اگر آتش جهنم خود تهیه کردید، اگرم مار و مور و عقرب خود تهیه کردید، اگر حمیم خود تهیه کردید. این حمیم که یک آب جوشانه کی تهیه می کند؟ اون کسی که به واسطه زبانش نیش بزند به دیگران، به واسطه عملش ظلم بکند به دیگران، اون ظلم، اون نیش همین میشه. اینجا ما دل دیگران رو سوزندیم، اونجا حمیمش ما را میسوزاند، که در روایات میخوانیم باید این حمیم را بخورد. از قرآن هم استفاده میکنیم که باید این حمیم را بخورد، وقتی که میخورد همه اعشا و امعاش پاره پاره میشه. و از کجا پیدا شده؟ هازا ما قدمت علیکم، خودتون تهیه کردید. این سخنهای چما رو کجدمت، ما رو کجدم می شود. در قبر انسان رو می کشد، در برزخ انسان رو می کشد، در جهنم انسان رو می کشد. و از قرآن، از روایات، از علم، مخصوصا فلسفه و عرفان به ما به خوبی میفهماند که در جهنم هر چه هست ما تهیه کردیم، چنانچه در بهشتش هم هر چه هست ما تهیه کردیم. قرآن در این باره میفرماید وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن خطاب بشنید. حالا این خطاب رو خدا می کند؟ شاید. ملائکه می کنند؟ شاید. بعد از اون که ملائکه سلام به ای می کنند، اینجور می گن کلو وشربو هنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید از این نعمت ها، بیاشامید از این نعمت ها، استفاده بکنید از این نعمت ها. اینها چیزهایی است که خودتون تهیه کردید، فرستادید اینجا. به ما اسلفتم فی الایام الخالیه. این فی الایام الخالیه دو تا معنا داره، یکی در دنیا، یکی هم در دنیا در ماه مبارک رمضان. روایت هم داریم که فی الایام الخالیه یعنی ماه مبارک رمضان. اما ادواب مصداق، که ادواب مصداق معناش اینجور میشه، خطاب میشه این روزه هایی که گرفتید، این عبادت هایی که در دنیا کردید، در ماه مبارک رمضان کردید، اینها براتون این جنات تجری من تحت الانهار شده. این باغها با اون درختهای سر به فلک کشیده، این آبها جاری در این زیر درختها، این تختها، این مسکنهای به اون عالی، اینها همه خود تهیه کردی. نماز شما، روزه شما، خمس و زکات شما، رسیدگی به مردم، به مردم و بالاخره کارهای خیر شما شده نعمتهای بهشت شما. و این علاوه بر این که آیات فراوانی در قرآنی، علاوه بر این که روایات فراوانی در مسئله هست، مرحوم شیخ بهایی در کشکول یک قضیه از تخت فولاد اصفهان نقل می کند. بعد از اون قضیه می فرماید که این مسئله تجسم عمل به این معنا ضرورت در اسلام، ادعا خیلی بالاست، یعنی یه چیز واضحی است در اسلام، مثل این که در میان سنی ها هم هست که مرحوم شیخ بهایی ادعای ضرورت در اسلام میکنند. یک چیز به عبارت مرحوم شیخ بهایی، یک چیز واضحی است که قابل انکار نیست در اسلام. یکی از رؤسای عرب آمد خدمت رسول گرامی، عرض کرد که یا رسول الله، من رئیسم، رئیس یکی از قبائل، نمیتوانم بیام خدمت شما، و شما یه سرمشقی به من بدید که این سرمشق در زندگی من مؤثر باشه. پیغمبر همین را فرموده. تجسم عمل به معنا سوم، پیغمبر فرمودن فلانی بدون هر کاری که بکنی مونس توست در قبر. اگه مونس خوب میخواهی اعمال تو باید خوب باشه، نیات تو، افکار و گفتار و کردار تو باید خوب باشه. تا اون گفتار و کردار تو، اون عبادات تو مونس خوبی بشه در قبر برای تو. حور العین را خود ما می سازیم. البته خدا خلق می کند، اما مواد حور العین، مواد اون نعمت های عالم برزخ، نعمت های در بهشت، در عالم قیامت، موادش مال ماست. پیغمبر فرمودن که اگه مونس خوب می خوای باید اعمالت خوب باشه، و اگر اعمالت بد باشد، گفتار و کردارت بد باشد، بدون مونس بد داری. یک سگ درنده ای به قول شیخ بهایی میاد تو قبر تو با توست در قیامت. خیلی مشکل انصافه، احتمالش کمرشکنه، احتمالش باید نیروی کنترل کننده برای انسان باشه. این زنهای لاابالی، این زنهای فکولی، این زنهای بیعفت، اینها علاوه بر اینکه خودشون رو میمون میکنن و اونهایی که چشم بصیرت دارن بهشون نگاه میکنن میبینن میمونن، یک میمونی هم رفیق در قبر برای خودشون تیه میکنه. در روز قیامت هم این میمون با اینه، در جهنم هم این میمون ما اینه، میمونی که میگزد او را، میمونی که سرزنش به او میکنه. عالم برزخ، عالم قبر، عالم قیامت، عالم بهش، عالم جهنم، اینا زبون دارن، حیات دارن. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، یعنی مار اونجا، عقرب اونجا حرف میزنه، نیششو میزنه، نیش دیگر هم میزنه. وقتی نیششو زد میگه خودت تیه کردی، خودت هازا مقدمه، خودت تیه کردی، مرا خودت ساختی. هم نیش میزنه که چه نیشی، هم نیش میزنه زخم زبان. همینطور که این آقا، این خانم زخم زبان زده است، اون هم زخم زبانشو میزنه. در جهنمش هم چنین است، اون سگ درنده ای رو میدرد، در حالی که میدرد زخم زبان هم بهش میزنه. این چیزیست خود تهیه کردی، من سگی هستم خود تهیه کردی. بعد اون آقایی که خدمت پیغمبر اکرم بود، یعنی یکی از رؤسای عرب، گفت که آقا اجازه میدید حسان یکی از شعرا بیاد این گفتار شما را به شعر در بیاورد؟ آقا اجازه دادند. حسان اومد 5-6 تا شعر عربی مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مناظر الاخره از شیخ بهایی روایت رو، این اشعار رو نقل کرده و اشعار آبداریه. مضمون اشعار همین گفته پیغمبر است که پیغمبر اکرم فرمود اگر راحتی میخوای در قبر باید اعمال خوب داشته باشی، و الا اگه اعمال بد شد مونس بدی. یکی از علمای بزرگ رو در خواب دیدن، دیدن خیلی وضعش بدی، گفتن آقا تو چرا و من باق دارم، من حورالعین دارم، من وضعم خوبه، اما یه عقربم دارم هر روز یه نیشی به شست پای من میزنه. گفتن برا چی؟ گفت من قبل از طلبگی یه چاقو دزدیدم، این چاقو رو زیر خاک کردم، بعدم طلبه شدم یادم رفت و حالا این چاقوه یه عقرب شده برام و نمیدونم چه بکنم. وقتی از اون آقا از خواب بیدار شد، رفت اون چاقو رو در آورد، بالاخره حالا یا صاحبش رو پیدا کرد یا با رد مظالم کارش رو اصلاح کرد. فردا شب خواب دید، ای دعا، این عالم دعا که این عقرب کشته شد، من راحت شدم، آسوده شدم. یکی از علمای بزرگ در عالم برزخ دیدم که یک ماری یه اژدهایی داره همراه میاد، فهمیدم اعمال بدمی. بگه هر کجا رفتم این اژدها اومد، از این بیابون به اون بیابون، از این کوچه به اون کوچه، از اونجا به اونجا همراهم اومد. اتفاقا رفتم در یه دامنه کوهی، دیدم بچه هایی که از دنیا رفتن، این بچه ها اونجا هستن، اونجا در رفاه، در آسایش. اتفاقا دختر بچه ما پیدا کردم، دختر بچه هم اومد، یه نگاهی به این اژدها کرد، یه دستی تکون داد، اژدها رفت. بعد من این دختر رو نشوندم در دامنم، دختر به من گفت این اعمال بد تو، این اژدها اعمال زشت تو. بعد یه جمله یه آیه برام خوند، گفت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بابا جون آیا وقتش نشده دیگه دست از کارهای بدت برداری؟ آیا وقتش نشده این عقل، این اژدها رو بکشی؟ یعنی از هول، از خواب بیدار شده، دیدم که این روایت پیغمبر اکرم راستی یه واقعیته. اونها که چشم بصیرت دارند، اونها که از عالم دیگرند، اینا هم باطن ما رو میبینن، هم اعمال ما را، هم خوراک ما را میبینن، هم پوشاک ما را. بعض اوقات خوراک انسان لجن نجاسته، اما خود خیال میکند که داره غذای لذیذ میخوره. یکی از علمای بزرگ، این آقا پناه بر خدا، اعتصاب کرده بود خدمت آقا امام زمان برسه و اعتصاب غذا کرده بود، که غذا دو سه روز غذا نخورده بود. خب معلومه دیگه رفته بودم مد، اما روزه هم میگره. روز سوم، عصر سوم، یه کسی اومد در خانه، یه غذا هم براش آورد، گفت این غذا را آقا امام زمان فرمودن اعتصاب نمیخوای بکنی، یه کاری بکن خودم بیام، نمیخواد با اعتصاب مرا بیاری و این غذا رو حتما باید افطار کنی، افطار کن و بیا مشهد، اونجا خدمت ما خواهی رسید. میگه من مهیا شدم برای رفتن مشهد و دیدم یه رفیق آمد، گفت من از طرف آقا هستم، با هم بریم مشهد. دیگه از این منزل به اون منزل یه نانی تهیه کرده بود، یک کشمشی تهیه کرده بود، من این نان و کشمش رو میخوردم، میخوردیم تا رسیدیم به منزل آخر. میگه که رفقای من از شیراز اینا هم داشتن میرفتن مشهد، میگه اونها در اون اتاق بودن، من در این اتاق بودم، و وقتی که من ناهارم و خوردم این آقا به من گفت نمیخوای یه سری به این رفقات بزنی؟ گفتم چرا؟ میگه رفتم در اتاق اونا، دیدم دارن ناهار بخورن، اما این نهارشون در حالی که خیلی بالا بود از نظر کیفیت، مثلا چلو کباب بود، اما دیدم که آلوده به لجنه، آلوده به نجاسته، و اینها چک و چک این لجنه ها از دهنشون میریزه پایین، اما خودشون متوجه نیستن و خیال میکنن دارن غذای لذیذ میخورند. میگه من ترسیدم، یه سلام علیکی کردم، اومدم پیش اون آقا. اون آقا یه جمله داره، این جمله خیلی جمله خوبیه. اون آقا به من گفت که آقا اعتصاب قضا میکنی خدمت آقا امام زمان برسی؟ آخه کسی که این قضاش باشه، این وضع خانه و منزلش باشد، این میتواند خدمت امام زمان برسد؟ اونایی که چشم بصیرت دارن این حرامخورها را خب میبینن دارن نجاست میخورن، میبینن دارن آتش میخورن. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در همین باب تناسخ میفرماید دو نفر را دیدم غیبت میکنن، اما مثل تنور آتش از دهن اینها بیرون میآید. قرآن میفرماید که ای کسی که خمس نمیدی آتش میخوری، چشم نداری ببینی. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اونهایی که مال بچه یتیم میخورن، امام صادق میفرماید اونها که خمس نمیدن، ما میفرماید ما یتیم های پیغمبر اکرمی، اونها که خمس نمیدن اینها دارن آتش میخورن، چشم میخواد این آتش رو ببینه. و اینها مسلمه، اگر ما چیزی نداشتیم برای این که کنترل بشیم جز بحث امروز، بس بود این که یه نیروی کنترل کننده داشته باشیم، ببینیم چه میخوریم، ببینیم چه میگوییم، ببینیم چه میکنیم، و بالاخره ببینیم چه فکر داریم، چه صفات خوبی یا صفات بدی داریم. راستی اینها احتمالش هم نیروی کنترل کننده است، چه رسد به این که یک واقعیت. قرآن شریف در این باره می‌فرماید مظنه به قیامت هم نیروی کنترل کننده است. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن انهم مبعوثون لیوم عظیم. می فرماید وای به کم فروش، یعنی وای به اون اداری که دلش بخواد پول زیاد بش بدن اما کار برای مردم نمی کنن. وای به کم فروش، اون که وقتی که میخواد بگیره زیاد میگیرد، وقتی که میخواد بده کم میگیرد. بعد قرآن میفرماید این خیال نمیکنه معاد باشد، یعنی همین مقدار که مظنه معاد باشد کنترل میکند انسان را. بحث امروز من تخیلشم کنترل میکند. راستی ما توجه به این مطلب داشته باشیم، این شایع پراکنی های ما، این غیبت های ما، این حسادت بازی های ما، این زندگی چشم و همچشمی ما، اینها یه عقرب می شود برای ما. و این عقربو که نمیشه تو قبل دیگه کشت، اینجا ممکنه با تکفشار عقربو بکشی، اما اونجا دیگه اوت رو میکشد. نمیکشد، ای کاش میکشت. میگزد بدتر از کشتن، باید بسوزد بسازد. و قرآن میفرماید رسواییش دیگه بدتر از همه. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه. رسوایی انسان ببینه که اعمالش مجسم شده به صورتی که اقبح من القردت و الخنازیر. این فساد اخلاقی که الان مخصوصا زنها آوردن، این فساد اخلاقی در میان جوانها، این لختی بازی ها، اینها خب به سو خودش را به صورت میمون میکند، اعمالش هم به صورت میمون. در روز قیامت اینجوری بیاد صف محشر، چه رسوایی. یه خانمی که باید زیر لوای حمد باشد، باید خطبت حضرت زهرا باشد، شیعه است دیگه، باید روز قیامت براش بهتر از بهش باشد، به دست حضرت زهرا آب کوثر بخورد، به دست مولا امیرالمؤمنین تلطف مهربانی بشد. بعدم یک آن این راه هزار ساله رو بپیماید، در خدمت حضرت زهرا در بهش باشد. حالا ناگهان وارد صف محشر بشه، زیر لوای حمد که راش نمیدن، در اون گرمای سوزانی خودش یک میمون، اعمال لختی مختی گریشم یک میمون. این دوتا باید رسوایی در روز قیامت، درندگی هایی که اعمال ما برای ما دارد، تکندهنده است انصافا. دیگه در این باره صحبت نکنم. اون که من از همه مخصوصا جوانها تقاضا دارم اینه که سه تا آیه از این بحث سه روز من در نظرتون باشه. یک آیه راجع به تجسم عمل به معنای اول، هنالک تبلو کل نفس ما عملت، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. یعنی در روز قیامت چشمها تیزین میشه و اون چه مخفیز هویدا میشه. یکی هم تجسم عمل به معنای دوم یعنی در این دنیا سرنوشت انسان مرهون اعمالش. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماوات والارض من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یه آیه هم مربوط به تجسم عمل به معنا سوم که امروز بحثمون بود، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. من خیال میکنم خیلی خوب باشه صبح به صبح این سه تا آیه رو بخونیم برای خودمون معنا بکنیم. این آیه سوم رو بخونیم، همه زن مرد جوان پیر، و خودش معنا کنه، بگه که قرآن می فرماید خدا زنگ خطر میزند. خدا چون رؤوفه، چون مهربانه، زنگ خطر میزند. زنگ خطرش این است که میگوید در روز قیامت هر چه خوبی است مجسم میشود به یک صورت خیلی عالی، شفیعم میشود، و هر چه بدی است مجسم میشود به صورت بدی مجسم میشود، به اندازه ای که جهنم و فراموش میکند. میگه ای کاش این رفیق بد آبروی مرا نبره، بین من و این رفیق من فاصله خیلی بود. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریه الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها را مؤید فرما. خدایا پیروزی، عزت، شوکت به مسلمانها، به اسلام عزیز عنایت بفرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. خدایا به حق آقا امام زمان به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، مخصوصاً در این ماه مبارک رمضان، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، مخصوصاً به جوانها عنایت بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، مخصوصا حضرت امام، درجات اینها عالی است، عالی تر فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تضعیف، تخریب این نظام مقدس می کنند، اینها را رسوا بفرما، اینها را نابود بفرما. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. خدایا به حق آقا امام زمان ما را، جامعه ما را، مخصوصا نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.